مات سروري تستوران دي كوي
تاكال سويب تشكورة شمو شاشو 30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شام امروز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، با حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان می گوید از مهاجران افغان در پاکستان نباید چون ابزار فشار سیاسی استفاده شود. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط خبرهای این مجله خبری: سرمنشی سازمان ملل متحد گفته فرصت موجود برای برقراری صلح در افغانستان نباید از دست رود. یک زن از روسیه به ویروس کرونا مبتلا شده، شمار ابتلا به این ویروس در سطح جهان به بیش از 71,000 رسیده. و در هنگ کنگ مردان چاقو به دست 600 کاغذ تشناب را از یک لاری دزدیدند. بخشی از هنگ کنگ به خاطر شیوع ویروس کرونا در چین بسته شده. تفصیل خبرها: انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با تاکید گفته که فرصت به میان آمده برای برقراری صلح در افغانستان نباید از دست رود. گوترش در نشست بین المللی در مورد مهاجران افغان امروز در اسلام آباد گفت جامعه جهانی، همسایگان افغانستان و خود افغانها با جدیت در مورد برقراری صلح باید کار کنند. او میگوید فرصت کنونی صلح را نمیتوان از دست داد. حقم نداریم این موقع را از دست دهیم. اگر این هدف به دست نیاید، هیچ افغان ما را نخواهد بخشید. در اصل مهم است تا همه رهبران افغانستان و جامعه جهانی در حد امکان کار کنند تا صلح به یک واقعیت بدل شود. گوترش از جامعه جهانی خواست تا پس از برقراری صلح در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا زمینه برای پیشرفت و بازگشت مهاجران فراهم شود. نشست بین المللی درباره 40 سالگی حضور مهاجران افغان در پاکستان از سوی این کشور کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تنظیم شده. تخمین زده می شود که 2,400,000 افغان دارای اسناد و فاقد اسناد در پاکستان زندگی می کنند، بیشتر تا دقایق دیگر. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفته که توافق میان ایالات متحده و طالبان نهایی شده و آماده امضا شدن است. عبدالله در نشست شورای وزیران امروز بیشتر گفت:
قدم های مثبتی برای رفتن به طرف صلح در افغانستان برداشته شد، از جمله موافقتنامه‌ای که بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان نهایی شده و امضای موافقتنامه منوط به عملی شدن کاهش خشونت در 7 روز و بالاخره دوام از او و انشاءالله منتج شدن به مذاکرات بین الاخوانی و آتش بس دائمی و بالاخره صلح پایدار در افغانستان شود.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در دوحه قطر دیشب به رادیو آزادی گفت که کاهش خشونت در چند روز آینده آغاز خواهد شد. روند صلح با امیدواری و نگرانی به همراه بوده. امیدواری این است که کاهش خشونت و توافق میان ایالات متحده و طالبان راه را برای برقراری صلح در افغانستان باز کند، اما برخی دیگر نگرانند که مبادا دستاوردهای 18 سال از جمله دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان از دست رود. مقام‌های محلی میگویند یک هلیکوپتر اردوی افغانستان در نتیجه عوارض فنی امروز در نیمروز نشسته اضطراری کرد. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک بال هلیکوپتر MD-530 قوای هوایی کشور متاسفانه قبل از چاشت امروز در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز نشست اضطراری داشت و در این نشست اضطراری تنها یک پیلوت به گونه سطحی زخم برداشته. وزارت دفاع ملی چگونگی نشست اضطراری این تیاره را بررسی میکنه.
خبرنگار رادیو آزادی در فرا گفته طالبان ادعا کردند که هلیکوپتر نظامی را سقوط دادند، اما مقام های نیمروز این ادعا را رد کردند. فدراسیون جهانی تکواندو به عبدالصبور عمری داور افغان سنده درجه یک بین المللی داوری تفویض کرده. فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان این خبر را امروز در صفحه فیسبوکش گذاشت. در خبرنامه آمده که سند به امضای دکتر چونگ وانگ چوی رئیس فدراسیون جهانی به عمری رسیده است. به اساس معلومات فدراسیون جهانی تکواندو، حدود 40 داور در سرتاسر آسیا دارای سند درجه یک بین المللی داوری تکواندو هستند. در منطقه و جهان، یک زن از روسیه به ویروس کرونا مبتلا شده. این را سفارت روسیه در توکیو گفته. او از جمع 24 سرنشین کشتی تفریحی دایموند پرنسس است که در ژاپن قرنطینه شده. این نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در میان سیاحان روس در این کشتی است. همچنین گمان می رود که او نخستین تبعه روسیه است که به این ویروس دچار شده. کشتی تفریحی دایموند پرنسس با حدود 3700 سرنشین و عمله از سوم ماه فوریه به این طرف که به بندر یوکوهاما در ژاپن رسید قرنطینه شده. در مجموع شمار ابتلا به این ویروس در جهان به بیش از 71,000 رسیده که بیش از 70,000 مورد آن در چین ثبت شده. در چین تا کنون 770 تن جان دادند. و مردان چاقوبده است محموله کاغذ تشناب را که به یک فروشگاه بزرگ در هنگ کنگ برده می شد امروز دزدیدند. بخش های از هنگ کنگ به خاطر شیوع ویروس کرونا در چین مسدود شده. این جنجال سیهی سبب شده که مردم اجناس بیشتری از بازارها بخرند و در نتیجه امتعه در شهر هنگ کنگ کاهش یافته. پلیس گفته که 3 مرد چاقوبده است کاغذهای تشناب را از یک لاری دزدیدند. به گفته پلیس در این لاری 600 کاغذ تشناب به ارزش $260 موجود بود. پسانتر پلیس گفت که 2 فرد مظنون دستگیر شدند و کاغذهای تشناب به دست آمده. هنگ کنگ گفته که تا ناوقت روز یکشنبه موارد ابتلا به ویروس کرونا به 57 رسید. از مرگ یک نفرم گزارش شده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر 60 سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش‌بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 2. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 2. مزار شریف بارندگی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 8.
شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. حکومت افغانستان در کنفرانس بین المللی درباره مهاجران افغان در پاکستان امروز گفت که از این مهاجران نباید چون ابزار فشار سیاسی استفاده شود.
در طول 5 سال اخیر برخلاف تصور جامعه بین المللی، عودت مهاجرین به عنوان یک موج دوامدار از پاکستان و ایران به صورت پیوسته جریان داشته است.
نظر سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم سابق پاکستان را نیز در مورد میشنویم.
این کانفرنس که بود این 40 ساله کدام ما چیز سبق یاد گرفتیم که چی شد و چی نشد. به رضو بسیار اهم بود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را در 3-4 روز آینده اعلام میکند.
با شما اطمینان دادم میتونیم که در انتروال 3-4 روز دیگه ما نتیجه نهایی انتخابات را اعلام کنیم. بالای 95% مشکل در ژورنال، در رزلشیت و در معلومات بایومتریک وجود ندارد. در این مورد
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. پاکستان امروز میزبان نشست بین المللی مهاجران افغان در این کشور بود. در این نشست دو روزه که در اسلام آباد برگزار شده، افزون بر منشی عمومی ملل متحد، نماینده های 20 کشور جهان اشتراک دارند. از افغانستان هیئت بر ریاست سربر دانش معاون دوم ریاست جمهوری در این نشست اشتراک کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نظیفه محبوبی میشنویم.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورهای میزبان مهاجران افغان نباید از حضور این مهاجران در کشورهایشان به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کنند تا حقوق بشری آنان زیر پا نشود. آقای دانش این سخنان را در نشستی به مناسبت 40 سالگی حضور مهاجران افغان در پاکستان روز دوشنبه در اسلام آباد بیان کرد.
در طول 5 سال اخیر برخلاف تصور جامعه بین المللی، عودت مهاجرین به عنوان یک موج دوامدار از پاکستان و ایران به صورت پیوسته جریان داشته است. از سال 2002 تا 2019 میلیون ها مهاجر از کشورهای مختلف مخصوصا پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند.
سرور دانش همچنین گفت که مهاجران افغان بار دوش هیچ کشور نیستند، بلکه این مهاجران در توانمند سازی اقتصاد پاکستان نقش داشتند. آقای دانش از تمام کشورهای میزبان مهاجران به ویژه پاکستان خواست که در انتقال مسئول دارایی های مهاجران افغان که در آن کشور سرمایه گذاری کردند همکاری کند. او اگرچه از کمک های جامعه جهانی به مهاجران افغان استقبال کرد، اما این کمک ها را ناکافی دانست و تاکید کرد که جامعه جهانی باید نقش خود را به ویژه در بخش کاریابی برای بازگشت کنندگان تقویت کند و گسترش دهد. اما عمران خان صدر اعظم پاکستان در این کنفرانس گفت که حقوق پناهجویان افغان در پاکستان تامین شده است. او گفت که در حال حاضر 5.1 میلیون مهاجر افغان در این کشور ثبت شدند. عمران خان با اشاره به سخنان سرور دانش گفت که پاکستان پناهجویان افغان را به گونه اجباری نه، بل پیش از جدول زمان بندی شده به کشور خود باز خواهد گرداند. این کنفرانس جهانی که برای دو روز در اسلام آباد برگزار شده در کنار آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل، نمایندگان 20 کشور در آن اشتراک کردند. او گفت که سازمان ملل بسیار کوشیده که افغانهای مهاجر را به جامعه پاکستان مدغم کند. او افزود که پاکستان از کمک هایی که از سوی سازمان ملل به دست آورده با مهاجران افغان کمک کرده است.
40 سال می شود که مردم افغانستان با مشکلات روبرو هستند، اما از 40 سال به این سو مردم پاکستان دروازه هایشان را برای افغان ها باز گذاشتند که این طولانی ترین زمان در تاریخ مهاجرت است.
وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان میگوید نزدیک به 6.5 میلیون پناهجوی افغان در 70 کشور به سر میبرند که از این شمار 4.9 میلیون آن تنها در پاکستان و ایران هستند. عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت مهاجران و بازگشت کنندگان میگوید بر اساس برنامه 5 ساله این وزارت از بازگشت 5 میلیون افغان مهاجر در 5 سال آینده و پس از تامین سال هر سال 1 میلیون و در 5 سال 5 میلیون به کشور به گونه داوطلبانه بازگشت خواهند کرد. مهاجرت افغان‌ها به بیرون از کشور بیش از 40 سال پیش در سال 1978 هنگام آغاز شد که حزب دموکراتیک خلق به رهبری نور محمد ترکی در برابر حکومت سردار محمد داوود کودتا کرد.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که پاکستان امروز میزبان یک کنفرانس بین المللی دو روزه درباره 40 سال حضور مهاجران افغان در این کشور بوده است. حکومت افغانستان با اینکه از مهمان نوازی پاکستان قدردانی میکند، میگوید که از مهاجران افغان نباید چون ابزار فشار سیاسی استفاده شود. در گفتگوی تلفنی از سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم سابق پاکستان، پرسیدیم که نظرش در مورد چیست.
این کانفرنس که بود این 40 ساله کدام ما چیز سبق یاد گرفتیم که چی شد و چی نشد. به رضو بسیار اهم بود، چرا که ام سبا به یورپ 1 میلیون هم کسی که برن خو اونا را بسیار مشکل میشه. آران که را بسیار مالدار بطن هستن، زیاد وسائل دارن، او ما غریب بطن هستیم. ما 40 لک 50 لک تابش مهاجرین اینجا بودن. خو ازی کدام سبق که بود، ازی بود که پاکستان مهاجرین گیم مهاجرین نفهمیدن، نه صرف حکومت بلکه عوام که هستن اونا را خوش آمدید گفتن. نوکریا بودن که خانه بودن که چی دیگه کاروبار بود، بازو اونا پورا ایسا گرفتن. خو یک مهاجرین به حواله شک بشار مثبت او یک سبق آموز دور بود، او بلدی از او جایزه گرفتن زیاد ضروری بود. او سیاسی گپ میں نظر بالکل نہ شد، ہم گفتن کہ بشار خوب کار شد اور آلے دیدنی بکار است که چکا که سی لکھ کے آستن مردم اونا چی تو مہاجرین کے باقی اس طرح اچھی طور رکھتے بہتر ہیں و بازو بسیار خوب گپ شد که اونجا پول فیکتر میگن که حالات ایک خوامن بیایا و دیگه روزگار پیدا شوا دنیا را همه گی ممالک شون جو
سرمایه
کنن عزیز صاحب عمری شدود کنن این گپا بودن که اونجا شدن و بخال مجموعی طور سے کانفرنس بسیار کامیاب بود و بسیار مفید بود.
گله گذاری های هم شد. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفت که از مهاجرین باعث ابزار سیاسی استفاده نشوه و گفته بود که از کمپای مهاجرین در پاکستان جنگ علیه نظام افغانستان آغاز شده. باز صدر اعظم پاکستان عمران خان در پاسخش گفتند که تا جایی که به حکومت ما تعلق میگیره ما تلاش های نهایی خود درباره صلح در افغانستان کردیم. سوال ما این است که آیا در وقت اقتدار حکومت صدر اعظم پیشین نواز شریف صاحب تلاش های صلح شده بود یا چطور که عمران خان ای گفت میزنه؟
مهاجرین امرشی گفت شده بود وقت که بسیار کدام دستگرد هستن اونا با مهاجرین با کمپش پوت میشن و بعض اینجا کارا میکنن. خب او وقت از ما همه گیره کارا جاری کردیم ایدنتیتی کارز نظامیشان باز بسیار خوب شد و بخاطر ما دنیا میش کلام یکم وطن نخواه بود که مهاجرین انتظامش یک تعداد منش و یک خوب انتظام شد. باقی سیاسی که بود و خود ظاهر است که هر طرفی تر مردم می باشن که اونا می فاین که هر چیز میش فایده بگیرن و بخدا شکر است که یک کلام یکی واقع نشد که مهاجرین خلاف کسی چیز کرده باشه یا از اونا حقوق خراب شده باشن اونا را راشن. حالانکه اول 10 سال 15 سال ورلڈ فوڈ پروگرام مارا راشن میں داد وہ گزشتہ 25 سال پاکستان از مسائل خود اکار کر دستا اور ذات کا پیم آستا کہ چکا کے مردم آمدن ازنا اولادار تعلیم ازنا صحت انتظامش یہ تربت تو کیا پاکستانی آرہ ملاوش اور شما سوچ کریں کہ چکا ذات مردم بودن کیوں نہ رہی سہولت. میرے خیال میں سیاسی کا پاک واسطہ نو بالکل کم از کم مرا یاد نہیں استے تو گلامی سیاسی مستے تو آمدہ باشا وہ دیگر کیا استا کہ خانہ جنگی اور ہر مختلف دور میں مختلف سیاسی امور بودن خو مہاجرین نے بہاولیش مجموعی طور سے زیادہ مثبت تجربہ بود اور زیادہ کامیاب تجربہ بود.
سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم سابق پاکستان درباره کنفرانس بین المللی 40 سال حضور مهاجران افغان در این کشور ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، خبری که دقایق پیش در دسترس ما قرار گرفت، پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک انفجار یا در نتیجه یک حمله انفجار انتحاری نیرومند در میان یک گردهمایی افراد مذهبی در کویته پاکستان 16 نفر زخمی شده اند و حداقل 8 نفر دیگر مجروح شده اند. یک تن از افسران کویته به نام عبدالرزاق چیمه به خبرگزاری ها گفته است که این گردهمایی امروز از سوی یک گروه مذهبی به نام جماعت اهل سنت و جماعت را اندازی شده بود. برمیگردیم به مطالب برنامه. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند تفتیش خاص آرای مشکوک مطابق فیصله کمیسیون شکایات انتخابات به پایان رسیده. این مسئولان همچنین میگویند نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری تا 3 یا 4 روز آینده اعلام خواهد شد. محمد حنیف دانشیار عضو این کمیسیون روز دوشنبه گفت که آرای تفتیش شده تا 95% بدون مشکل بوده است. از سوی دیگر عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید که تنها نتایج مشروع انتخابات برای وی قابل قبول است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله روند تفتیش ویژه آرا را تحریم کرده، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از پایان یافتن این روند خبر میدهد. مسئولان این کمیسیون میگویند که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری تا 3 یا 4 روز آینده اعلام خواهد شد. محمد حنیف دانشیار عضو کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که نتایج تقلبی انتخابات برای هیچ کسی قابل قبول نیست. او تأکید کرد که کمیسیون مطابق قانون و فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی کار کرده است.
به شما اطمینان دادم میتونم که در انتروال 3 الی 4 روز دیگه ما نتیجه نهایی انتخابات اعلام میکنیم. بالای 95% مشکل در ژورنال، در رزلت شیت و در معلومات بایومتریک وجود ندارد. در این مورد خوشبختانه ما مطمئن بودیم و انشاءالله مشکل وجود ندارد.
این عضو کمیسیون مستقل انتخابات افسود این فیصله نخست با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک ساخته می شود و پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی را اعلام می کند. کمیسیون شکایت انتخاباتی چند قبل فیصله کرده بود که از میان 137,630 رای مشکوک 10% و از میان 102,012 رای خارج از زمان مشخص رای دهی 15% باید به گونه ویژه تفتیش شود. این در حال است که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی روند تفتیش ویژه آرا را تحریم کرده است. عبدالله عبدالله رهبر این تیم انتخاباتی امروز دوشنبه در نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت که تنها نتایج مشروع انتخابات قابل قبول است.
تیم ثبات همگرایی تصمیم خود گرفته و تصمیم بسیار واضح و روشن که فقط نتیجه مشروع انتخابات بر قابل قبول خواهد بود و هیچ نتیجه که در او مشروعیت نباشه و شفافیت نباشه بر ما قابل قبول نیست. این مسئله سران تیم هم رهبری تیم هم موضوع خود گفتن و موضوع ما هم خارج از این چیزی نیست.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بر رادیو آزادی میگوید موضوع تیم ثبات و همگرایی قابل نگرانی است و این نهاد امیدوار است که کمیسیون شکایت انتخاباتی به اعتراض این تیم رسیدگی کند. در همین حال محمد زبیر حبیب‌زاده سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات خلاف قانون روند تفتیش ویژه آرا را به پایان رسانده و این موضوع به مشکلات انتخابات می‌افزاید. با این وجود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعلام خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان سال جاری خورشیدی برگزار شد، اما با گذشت بیش از 5 ماه تاکنون نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شماره شنوندگان عزیز، درباره تأخیر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نظریات خود را با ما شریک ساختند. فیروز از بدخشان می نویسند که نتایج انتخابات باید پذیرفته شود، دیگر ملت مظلوم و رنجدیده افغانستان در انتظار نماند. فضل کریم از جاجی آریوب پکتیا می نویسند که میزان تقلب در انتخابات زیاد بود. عبدالعزیز غالب از مارجه هلمند می نویسند که در انتظار به نتایج انتخابات چشمانمان سفید شد و جان علی عزتیار از دایکندی می نویسند که طرفین باید نتیجه نهایی انتخابات را بپذیرند. شماره از فعالان جامعه مدنی روز دوشنبه در اعتراض در کابل از بلند بودن بهای اینترنت در کشور شکایت کردند. این فعالان مدنی میگویند که سرپرست وزارت مخابرات با وعده‌های میانتهی خواست‌های مردم را به مسخره گرفته است. مهناز نوری با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
ما یک مقرری را با وسیله اینمی جوانان برومند و رسالت
در گوشه ای از شهر کابل، اینجا در پارک شهر نو، شماری از فعالان جامعه مدنی در گردهمایی اعتراضی از بهای گران اینترنت انتقاد می کنند. آنان در این گردهمایی روز دوشنبه گفتند که بر اساس قوانین مخابراتی کشور، شبکه های مخابراتی مکلف بر ارائه خدمات مخابراتی و اینترنت سراسری با کیفیت خوب و بهای ارزان برای مردم هستند. در همین حال آنان از بهای بلند اینترنت و کیفیت پایین آن شکایت می کنند و وزارت مخابرات را در رسیدگی به این مشکل به بی‌پروایی متهم می کنند. خلیل الله شنکر رئیس سازمان فکری مثبت یک در جمع این اعتراض کنندگان چنین گفت:
یک جی اینترنت 8 تا 9 افغانی قرار که ما معلومات داریم و دیتا جمع کردیم تمام میشه، اینا بیشتر از 180 افغانی به فروش می رسانند. یک کشوری که ضعف اقتصادی ما به کجاها است؟ بیشتر از 60% مردم بیکار هستند، اما متاسفانه اینو نتونستن این را مدیریت کنند.
این در حال است که پیش از این محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات چندین بار گفته است که بهای اینترنت را در هماهنگی با شرکت‌های مخابراتی تا 30% کاهش خواهد داد، تعهدی که تاکنون جامعه عمل نپوشیده است. آنان در قطعنامه خواهان کاهش بهای اینترنت از سوی شرکت‌های مخابراتی شدند و از حکومت می‌خواهند که نظارت جدی بر کیفیت اینترنت در کشور داشته باشد. با این حال شماری از باشندگان کابل نیز از بهای بلند و کیفیت پایین اینترنت انتقاد می‌کنند. محمد عارف باشنده کابل و کارمند یک شرکت سیاحتی در کابل می‌گوید:
مثلا ما وایفای اینترنت می‌گیریم از کمپانی خارجی است. اگر داخلی ما بگیریم نمیتونیم که کار خود دفتر پیش بریم. از خاطر اینکه با موبایل‌فای هم که میده همون سرعت که میگن چند امبی یا چند جی بی که در ساعت میباشه و رقم نمیباشه.
اما حامد منصور مسئول بخش روابط و آگاهی عامه وزارت مخابرات میگوید که شرکت‌های مخابراتی از آنها مهلت خواستند تا دلایل بهای گران اینترنت را در گزارش با اداره اطراف و وزارت مخابرات شریک کنند.
شرکت های مخابراتی خصوصی از وزارت محترم مخابرات و اداره محترم اطراف مهلت خواستند. مهلتشان از بابت زیست کنا، اما جزئیاتی که ما ازشان تقاضا کرده بودیم که اگر قیمت اینترنت از طرف شرکت شما بالاتر هست چی چیز با هست باعث شده؟ امور شما به شکل یک گزارش بر ما تهیه کنین.
پیش از این مسئولان شرکت افغان تلکام به رادیو آزادی گفتند که این شرکت 1 جیبی اینترنت را به گونه اوسط از 9 تا 11 افغانی از کشورهای بیرونی می‌خرد و دوباره آن را از 13 تا 14 افغانی به شرکت‌های مخابراتی به فروش می‌رساند. اما 1 جیبی اینترنت از سوی شرکت‌های خصوصی در بدل 250 افغانی به مردم ارائه می‌شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از معلولان و وارثان شهدا در ولایت بدخشان میگویند که از 3 سال به این سو حقوق خود را دریافت نکردند. بعضی از آنها به صورت مکرر به اداره شهدا و معلولان بدخشان مراجعه کردند، اما میگویند که مسئولان به خواسته هایشان توجهی نکردند. اما مسئولان این اداره میگویند که تلاش های برای رفع این مشکل انجام شده است. نعمت الله احمدی با جزئیات بیشتر از فیض آباد گزارش میدهد.
ساعت 2 پس از چاشت است و هنوز هم صدها تن از بازماندگان شهدا و معلولان بدخشان از ولسوالی های دور نزدیک پشت دروازه آمریت امور شهدا و معلولان صف کشیده اند تا سرنخی در مورد پرداخت حقوقشان پیدا کنند. چشم به جدول های نصب شده بر دیوار آمریت امور شهدا و معلولان دوخته اند تا ببینند که حقوقشان اجرا شده است یا نه. فیض محمد از ولسوالی شغنان آمده و وارث شهید است. او بر رادیو آزادی میگوید که در یک سال گذشته حقوقش را دریافت نکرده و حتی شبها و روزها با شکم گریسته در کوچه اداره شهدا و معلولین مانده است.
ما ویدار شهر سال در ماه حدود ماش میگرفتیم. هر سال وقتی که ما هر سال در ماه حدود ماش میگرفتیم، امسال ماش ما کات شده است. چی گفته ماش ما کات میشود.
موسی پیرمردی که با قد خمیده و با عصا را میرود، او یک ماه تمام برای دریافت حقوق فرزندش انتظار کشیده، اما تلاش هایش بی نتیجه مانده است.
همی پرسون نیست، باز خواست نیست، این مظلوم و تکه تکه که نمول شهباز میاید در هر دفتری 5 روز، 10 روز، 1 ماه میمانم. این حالی میام در یو سیون طرف، اولادم در زیر پای تالیم طرف خودم سیون دنم دو، 1 ماه میمانم. چی بخرم در میاد ما؟
از سوی هم شماری از بازماندگان شهدا میگویند که بر بنیاد قانون حقوق شهدا مطابق آخرین حقوقش به صورت کامل باید پرداخت شود، اما آنچه که دریافت میکنند کمتر از آن است. اکرم هم میگوید که پدر شهید است و سوالی دارد.
بچه جوانم شهید شد در اردو، 13 و نیم هزار روپیه ماش داشت، این اولادی 9 هزار روپیه من ماش دارم، این پیسه دیگه این به 13 و نیم هزار روپیه کشام را کی میخیره کی میفهم کی، ولی بچه کم شود.
سید مصطفی احمدی رئیس اداره شهدا و معلولان بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که کمبود بودجه تأخیر پرداخت حقوق شهدا و معلولان شده است.
در ختم امسال برای از اینا نوشته کردیم که ما به 840 میلیون افغانی ضرورت داریم. باید تدارک از این را میدیدن در هر ربع سال برای ما 210 میلیون منظم امسال میآمد بدون از اینکه باقیات ما چقدر است. اما بر علاوه ای که نیازمندی ما را نمیته 210 میلیون کجا بمونه و 59 میلیون که هیچ نیاز کسی را برآورده نمی‌کند.
مسئولان اداره امور شهدا و معلولین بدخشان میگویند که حقوق شهدای نظامی به صورت کامل هر 6 ماه یک بار پرداخت می‌شود، اما حقوق شهدای غیر نظامی متناسب با تعداد اعضای خانواده‌های آنها و حقوق معلولان بر اساس درصدی معلولیت آنها پرداخت می‌شود. نعمت‌الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
شنوندگان عزیز، با گزارش شکایت معلولان و وارثان شهدا در بدخشان میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.